ساعت 7 در ایران. این صدای رادیو فرداست. شامگاه جمعه 14 اسفند ماه 1394 برابر با 4 مارس 2016 همراه با رادیو فردا هستید. خوش آمدید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم آزاده اسدی.
متشکرم از تو پروانه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. با چند خبر از ایران شروع میکنیم. احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر در ایران گفته است استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران با تغییر افراد عوض نمی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای خاتمی همچنین انتخابات 7 اسفند ماه را جشن بزرگ سیاسی نامید و گفت پیروزی این انتخابات نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم بودند. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین از آنچه برخی زمزمه ها برای برپایی جشن خواند انتقاد کرد و گفت به جای راه انداختن جشن پیروزی باید دلها را به هم نزدیک کنیم. این عضو مجلس خبرگان رهبری در همین حال گفته است کسی حق ندارد شورای نگهبان و وزارت کشور را زیر سوال ببرد. در انتخابات 7 اسفند ماه لیست مورد حمایت اصلاح طلبان در شهر تهران برای کسب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی به پیروزی کامل رسید و محمد تقی مصباح یزدی و محمد یزدی نیز از راهیابی به دوره بعد مجلس خبرگان باز ماندند. در خبری دیگر، عباس واعظ طبسی تولیت بارگاه امام 8 شیعیان در شهر مشهد و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان خراسان رضوی درگذشت. آقای واعظ طبسی هنگام مرگ 80 سال سن داشت و از هفته گذشته به دلیل عارضه مغزی و اختلال تنفسی در کما در بیمارستان بستری شده بود. او پس از پیروزی انقلاب سال 57 در ایران تا کنون مدیریت بارگاه امام 8 شیعیان را در شهر مشهد و دارایی‌ها و اماکن وابسته به آن را که به نام آستان قدس رضوی شناخته می‌شود بر عهده داشت. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق در کشور یاد می‌شود. آقای واعظ طبسی همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و 4 دوره مجلس خبرگان رهبری بوده است. اما بیرون از ایران، 2 مأمور پلیس ترکیه به دنبال انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. پس از این انفجار، یک راکت به محل وقوع آن پرتاب شده است. خبرگزاری آناتولی گزارش داده در جریان این انفجار که در شهر مرزی نصیبین روی داده است، 35 نفر به شدت زخمی شدند که در میانشان تعدادی از ماموران پلیس قرار دارند. رویترز شبه نظامیان حزب کارگران کردستان PKK را مسئول این حمله معرفی کرده است. PKK هنوز واکنشی به این اتهام نشان نداده است. درگیری‌ها بین ارتش ترکیه و شبه نظامیان کرد در مناطق جنوب شرقی ترکیه در ماه‌های اخیر شدت گرفته و در جریان آن صدها نفر کشته شدند. رئیس جمهوری صربستان پارلمان این کشور را با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام منحل کرد. دستور انحلال پارلمان صربستان به درخواست نخست وزیر این کشور صادر شده که به دنبال دستیابی اکثریت بیشتر در پارلمان برای پیشبرد برنامه‌های مورد نظرش برای عضویت صربستان در اتحادیه اروپا است. پارلمان صربستان 250 عضو داشت و حزب حاکم بر این کشور 131 کرسی آن را از آن خود کرده بود. تاریخ انتخابات زودهنگام 5 اردیبهشت ماه سال آینده اعلام شده است. دادگاهی در ترکیه 2 شهروند سوری را به اتهام نقش داشتن در قاچاق آیلان کردی، کودکی که در آبهای دریای اژه غرق شد، به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. حکم این دادگاه روز جمعه در شهر بودروم اعلام شده است. متهمان با این همه از اتهام اهمال در مرگ کودک 3 ساله سوری و برادر و مادرش تبرئه شدند. انتشار تصویر آیلان کردی در سواحل ترکیه با واکنش‌های گسترده‌ای در کشورهای مختلف جهان روبرو شد و بحران پناهجویی را در اروپا به صدر خبرها آورد. حکم دادگاه مربوط به مرگ آیلان کردی 3 روز پیش قبل از برگزاری نشست ترکیه و اتحادیه اروپا برای حل بحران مهاجرت صادر می‌شود.
سپاسگزارم از آزاده. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در در این مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به 37 سال تولیت آستان قدس رضوی توسط عباس واعظ طبسی.
بعد از آیت الله خمینی هم آیه طبسی باز موقعیتشون تحکیم شد به دلیل اینکه سابقه رفاقت قدیمی و دیرینه‌ای با آیت الله خامنه‌ای داشتند در مشهد.
پیشرفت شاخص انسانی در ایران در گزارش سازمان ملل متحد.
تغییرات رتبه لزوماً به معنی بهتر یا بدتر شدن یک کشور نیست.
و داستان دست دادن محمد جواد ظریف و باراک اوباما و حواشی آن.
مشکل آقای ظریف در موضوع دست دادن به آقای اوباما عمدتاً ارزش‌های ایدئولوژیک یا به تعبیر دقیق‌تر توهمات ایدئولوژیک است.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر رو در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. شماری از رهبران کشورهای اروپایی و پوتین رئیس جمهوری روسیه بر سر مسئله سوریه و آتش‌بس در این کشور امروز به طور تلفنی گفتگو کردند. درباره این خبر و دیگر تحولات مربوط به بحران سوریه، ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما در استودیو است. ایلیا، چه گفتگوهای امروز میان رهبران کشورهای اروپایی و پوتین درباره سوریه صورت گرفته؟
پروانه، آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز کنفرانس تلفنی برگزار کرد با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و متیو رنتیسی نخست وزیر ایتالیا. اینطور که بیانیه سخنگوی نخست وزیر بریتانیا میگه، رهبران اروپایی در گفتگو با آقای پوتین بر ضرورت پا بر جاموندن آتش بسی که الان حدود یک هفته یا بهتر بگم بیشتر از یک هفته از زمان آغازش میذاره تأکید کردن. گفتن این آتش بس میتونه به مذاکرات صلح یک کمکی کنه تا به سوی جلو پیش بره و همچنین میتونه باعث بشه مذاکرات صلح به یک صلحی برسه میان طرفهای درگیر در سوریه، که طی این مدت صلح انتقال سیاسی در سوریه بدون حضور بشار اسد صورت بگیره. اینطور که این بیانیه میگه، آقای کامرون بر ضرورت کنارگیری بشار اسد از قدرت در چارچوب هر راه حل سیاسی تأکید کرده. آقای پوتین البته در پاسخ به این مسئله کنارگیری بشار اسد هنوز مشخص نیست چه جوابی داده، اما سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفته این یکی از مسائل دشوار مورد اختلاف طرفهای مؤثر در بحران سوریه هست. آقای پوتین همچنین تأکید کرده که رهبران روسیه و فرانسه و آلمان و ایتالیا متفق القول هستند که آتش بس تا الان نتایج مثبتی داشته. این رو بیانیه کرملین برش تأکید میکنه، بیانیه که ساعتی پیش صادر شد. روسیه همچنین معتقد هست که عزم دولت سوریه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه آوریل هیچ تأثیری در روند صلح نخواهد گذاشت، یعنی در مسیر صلح مانع تراشی نمی‌کنه این برگزاری انتخابات. که البته فرانسه نظر متفاوتی داره. آقای اولاند گفته که انتخابات ماه آوریل در حقیقت اقدامی است برای به سخره گرفتن جامعه بین‌الملل و همچنین که اقدام غیر واقعیه.
خبرهایی که امروز درباره درگیری‌ها در مناطق مختلف در سوریه منتشر شدن چی هستن؟ ایلیا،
دیدبان حقوق بشر سوریه گفته که جنگنده‌هایی که احتمالاً از روسیه یا سوریه هستند، منطقه دوما واقع در شمال شرق دمشق رو بمباران کردند. هنوز مشخص نیست که این جنگنده‌ها متعلق به دولت سوریه بودن یا روسیه. این برای اولین بار هست که این منطقه که در کنترل مخالفان حکومت سوریه هست بمباران میشه از زمان آغاز آتش بس. دو گروه احرار الشام و النصره هم اعلام کردند مواضع نیروهای دولتی رو در حلب و هم اما هدف حمله قرار دادن. البته النصره بخشی از آتش بس نیست، اما احرار الشام که یکی از گروه هایی هست که آتش بس شاملش می شد گفته که نیروهاش 3 اتوبوس حامل سربازان ارتش سوریه و شبه نظامیان متحدش رو در جنوب حلب حلب منفجر کردن، این نیروها داشتن پیشروی میکردن به سمت مواضع مخالفان. روسیه بیانیه صادر کرد پروانه دقایقی پیش، گفته که با جیش الاسلام یکی از قوی ترین گروه های مخالف حکومت سوریه به توافق آتش بس رسیده، که البته گروه جیش الاسلام در بیانیه این خبر روسیه رو تکذیب کرد.
گفته میشه کردهای سوریه مخالفان حکومت بشار اسد رو به نقض آتش بس متهم کردند.
پروانه واحدهای حمایت از خلق کرد بیانیه صادر کرده بودند و در اون گفتن که گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه در حلب به آتش بس احترام نمیذارن. اونها در روزهای گذشته به منطقه شیخ مقصود که منطقه‌ای با اکثریت کرد هست در شمال حلب حمله کردند. این اعلام البته بعد از چند روز صورت میگیره که مخالفان حکومت سوریه کردها رو متهم کردند که با استفاده از بمباران هوایی روسیه دارن پیشروی‌های انجام میدن، از جمله منطقه افرین رو که کردها با کمک جنگنده‌های روسیه تونستن به کنترل خودشون در بیارن.
و در حال حاضر با وجود اون آتش‌بسی که بین مخالفان و بشار اسد به وجود اومده، وضعیت جنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه در چه وضعیتیه؟
عمده نبردها با گروه حکومت اسلامی از راه هوا صورت میگیره. ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا امروز 14 بار مواضع گروه حکومت اسلامی رو بمباران کرد که 6 حمله هوایی در سوریه بود در مناطق شمال شرق سوریه. هنوز خبرهای از درگیری‌های زمینی در روز گذشته با داعش وجود نداره، اگرچه در روزهای گذشته هم درگیری‌های میان کردها و داعش صورت گرفته.
سپاس از ایلیا جزایری.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در خلال تنش‌های بین‌المللی روسیه و ایران علاقمند به همکاری هستند. معاون وزیر خارجه روسیه در پایان سفر به تهران گفت که نزدیکی مواضع دو کشور ناشی از مواجهه با مسائل مشترک است، از جمله مسائلی که به گفته وی از خارج از برنامه بر آنها تحمیل شده است. رفت آمدهای سیاسی میان روسیه و ایران به طور چشمگیر افزایش یافته و مقامات دو کشور میگویند سطح کنونی روابط مسکو و تهران بی سابقه است. در این باره آنا رایسکایا گزارش میده.
گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه که 2 روز مهمان تهران بود، گفت مسکو و تهران علاقمند به ادامه روابط دو جانبه به ویژه در خلال تنش‌های بین المللی هستند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه روسیه، کاراسین تاییدی دار با ابراهیم رحیم‌پور همتای ایرانیش برخی ابعاد روابط دو جانبه و مسائل منطقی از جمله در خزر، قفقاز، آسیای مرکزی و اوکراین را مورد بررسی قرار داد و طرفین توافق کردند برای زنی‌های مستمر ادامه دهند. همچنین در گزارش خبرگزاری ها آمده که در زنی‌های کاراسین در تهران برخی از طرح‌های دو جانبه از جمله نوسازی سیستم‌های ریلی در ایران، همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مناقشه سوریه نیز مورد بررسی قرار گرفت. همزمان ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که هیچ مسئله جدی تا این دیدار مطرح نشد. کاراسین در جنبندی سفر خود به تهران به خبرنگاران گفت که رایزنی ها با ایران برای هر دو کشور سودمند است. او افزود:
می‌دانیم حفظ استقلال در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی چقدر دشوار است و از این رو روسیه و ایران شریک و همتا هستند. روابط کنونی ما بی سابقه است و در بسیاری از مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی موضعی مشترک داریم. متاسفانه مشکلات بین‌المللی رو به افزایش است و در کنار هم به دنبال راه حل برای آنها هستیم.
کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت نزدیکی مواضع روسیه و ایران ناشی از مسائل مشترک پیش روی دو کشور است. وی با اشاره به اینکه برخی از این مسائل به طور مصنوعی از سوی غرب تحمیل شده افزود، این فکر که تحریم میتواند سیاست مسکو یا تهران را تحت تأثیر قرار دهد صد لوحانه است. او در حال این اظهارات را بیان کرد که چهارشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تحریم‌هایی که علیه روسیه به دلیل مداخله این کشور در اوکراین وضع شده بود را به مدت 1 سال تمدید کرد. این اقدام در روسیه واکنش‌های بسیار تندی به دنبال داشت. ولادیمیر زوروف، کارشناس امور بین الملل در مسکو میگوید پایه‌های دوستی روسیه و ایران استوار نیست.
В последнее время российско-иранские отношения претерпевают некоторые изменения. И надо сказать,
روابط روسیه و ایران پس از بروز تنش‌ها میان روسیه و غرب دچار تحول اساسی شده. اما دوستی در مقابل دشمن مشترک هیچ وقت نتیجه خوبی نداشته. شرایط روسیه از ایران نیز بدتر است و دائم می‌شنویم که آمریکایی‌ها روسیه را برای خود تهدید به حساب می‌آورند و نه ایران. و در حالی که روابط کشورهای اروپایی با ایران رو به گسترش است، میان روسیه و اروپا همچنان تنش‌ها پابرجاست. از سوی دیگر، ایران می‌خواهد به روسیه نشان دهد فراموش نکرده که در دوره تحریم روسیه همواره حامی ایران بوده و در این حال حاضر نیست امتیازهایی که مسکو خود را مستحق آن می‌داند به روسیه بدهد. در این شرایط مقامات دو کشور مشغول رایزنی‌ها و بررسی پیشنهادهایی هستند که عمدتاً جامعه عمل نخواهد پوشید.
کاراسین معاون وزیر خارجه روسیه جمعه از تهران به مقصد باکو سفر کرد و در این رابطه به خبرگزاری تاس گفت که نتایج رایزنی‌های خود در ایران را برای مقامات آذربایجان نیز شرح خواهد داد. او افزود روابط ما با تهران و باکو کاملا شفاف است و هرچند به گفته وی این دیدارها کاملا مستقل است، اما بسیاری از مسائلی که مورد بررسی قرار می‌گیرد مشترک است. وی با اشاره به بررسی مسائل دریای خزر احتمال داد که نشست وزرای خارجه پنج کشور این حوزه در اوایل تابستان برگزار شود. او پیشتر به خبرنگاران گفته بود احتمال دارد کنوانسیون حقوقی دریای خزر در نشست آتی سران این کشورها تصویب شود. این نشست قرار است طی سال جاری میلادی در قزاقستان برگزار شود. آن رئیسکای رادیو فردا.
پس از لغو تحریم‌ها، اولین همایش بزرگ اقتصادی میان ایران و آلمان روز پنجشنبه در برلین پایتخت آلمان برگزار شد. در این همایش حمید چیچیان وزیر نیروی ایران با اشاره به قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی در ایران خواهان مشارکت آلمان در صنایع نفت، گاز، نیرو و پتروشیمی شد. رئیس بخش خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان هم گفت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات جمعه پیش سیاست گشایش اقتصادی حسن روحانی را تقویت خواهد کرد. شهرام میریان جزئیات بیشتری را برای ما بازگو می کند.
با هدف گسترش روابط تجاری میان تهران برلین، روز گذشته از سوی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان یک گردهمایی بزرگ در شهر برلین برپا شد. فولکر ترایر رئیس بخش خارجی این اتاق به عنوان اولین سخنران با اشاره به ذخایر عظیم نفت و گاز در ایران سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در این صنایع را سودآور خواند و گفت ایران در نظر دارد تنها در بخش صنعت نفت طرح‌هایی را نزدیک به 170 میلیارد یورو پیاده کند و شرکت‌های آلمانی می‌توانند در این برنامه‌ها مشارکت کنند. فولکر ترایر در ادامه یادآور شد گسترش این گونه همکاری‌های اقتصادی می‌تواند در آلمان هم حدود 80 هزار شغل تازه بیافریند. وی با اشاره به پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم همچنین گفت این پیروزی سیاست گشایش اقتصادی رئیس جمهور ایران را تقویت کرده و تخمین زد صادرات آلمان به ایران تا 5 سال آینده از 10 میلیارد یورو هم فراتر رود. حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران هم که به گردهمایی بزرگ اقتصادی برلین دعوت شده از شرکت‌های آلمانی خواست در طرح‌های اقتصادی ایران به ویژه در صنایع نفت و گاز، نیرو و پتروشیمی مشارکت کنند. حمید چیچیان همچنین گفت ایران دارای قوانین شفاف برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و افزود با اجرای برنامه ششم توسعه میانگین نرخ رشد سالانه به 8% خواهد رسید. وی در پایان خواهان از سرگیری فعالیت بیمه دولتی هرمس در صدور کالا از آلمان به ایران شد. بیمه پوششی هرمس به دنبال اعمال تحریم‌ها علیه ایران روابط خود را با آن کشور قطع کرد. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه با اینکه اکثر تحریم‌ها علیه ایران لغو شده ولی با این حال بیمه دولتی هرمس آلمان از دادن اعتبارهای لازم برای صدور کالا به ایران همچنان خودداری می کند، زیرا شرکت‌های ایرانی هنوز بدهی‌های پیشین خود را که سر به حدود 500 میلیارد یورو می زند با بیمه هرمس تسویه نکردند. سوای این همینک هیچ یک از بانک‌های آلمانی و مؤسسه‌های مالی دیگر کشورهای اروپایی نیز حاضر به اعطای اعتبارهای مالی به کالاهای صادراتی به ایران نیستند. در همایش اقتصادی برلین، زیگفرید روس وورم، یکی از مدیران شرکت زیمنس آلمان هم در سخنانی با اشاره به ضرورت ایجاد تسهیلات بانکی در داد و ستد با ایران، ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر به شبکه جهانی ارتباطات بانکی بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. آیت الله عباس واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در استانهای خراسان رضوی شمالی و جنوبی که در حالت اغما به سر می برد صبح جمعه در سن 80 سالگی فوت کرد. واعظ طبسی که از سال 1359 تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین بنیادهای ایران را بر عهده داشت، همچنین عضو مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. حسن فرشتیان، محقق مذهبی در فرانسه، سابقه و نقش سیاسی آیت الله واعظ طبسی را در گفتگو با رادیو فردا چنین تشریح می‌کند.
از اول انقلاب آیت الله طبسی جزء روحانیون اصولگرا یا در اون ابتدا به عنوان روحانیون دست راستی محسوب می‌شدند. حتی در اوایل انقلاب امام جمعه مشهد آیت الله سید ابوالحسن شیرازی جزء روحانیون چپ اول اون زمان مشهور بودند، با آیت الله طبسی جزء روحانیون راست. در زمانی که خب چپ‌ها در کشور قدرت داشتن، تلاش‌های بسیاری شد نزد آیت الله خمینی که ایشون آیت الله طبسی رو تعویض کنند، ولی آیت الله خمینی همچنان در طول حیاتشون از ایشون پشتیبانی کردن و حتی در اوج قدرت نیروهای چپ که دولت دست چپ بود آیه طبسی رو نگه داشتن و در اختلافات داخل استان خراسان بین آیت الله طبسی و نیروهای چپ یا نقش میانجی داشتن یا طرف آیت الله طبسی رو گرفتن و بعد از آیت الله خمینی هم آیه طبسی باز موقعیتشون تحکیم شد به دلیل اینکه سابقه رفاقت قدیمی و دیرینه با آیت الله خامنه‌ای داشتن در مشهد. منتها بعد از حوادث جنبش سبز و انتخابات 1388 آیه طبسی یک زاویه‌ای گرفتن، یعنی اینجا به دلیل نپذیرفتن منش و شیوه های آیه احمدی نژاد میشه گفت آیه طبسی مثل بسیاری از نیروهای سنتی اصولگرا با اون دولت زاویه گرفتند، ولی جایگاهشون در سطح استان همچنان قوی بود و حتی در مجلس خبرگان، یعنی یادمه که هنگامی که بنا شد، یعنی احساس میشد که نمایندگان مجلس خبرگان در پی تعیین رئیس دیگری غیر از آیه رفسنجانی هستند، نگاه‌هایی هم به سوی آیه طبسی بود که چه بسا ایشون هم ممکن بود به عنوان یک فردی که میتونه حالت میانجی باشه شبیه آقای مهدوی یعنی به ریاست مجلس بیارن. در این اواخر مخصوصا بعد از سال 1188 ایشون به جناح سنتی اصولگرا و یه مقدار به جناح معتدل سنتی اصولگرا بیشتر گرایش پیدا میکرد که این رو باز در مقابل امام جمعه مشهد آقای علم‌الهدا بود که به جناح تندرو بیشتر گرایش داشت. یعنی در ابتدای کار ایشون آقای طبسی به عنوان نایب تولیت راستی در برابر بر امام جمعه دست چپی مرحوم سید ابوالحسن شیرازی بودند و در انتهای کار هم به عنوان یک سنتی دست راستی اصولگرا که متمایل به اعتدال در برابر امام جمعه اصولگرای تندرو و متمایل به نیروهای تندرو قرار داشتند. میشه گفت یک روحانی مدیری بودند و هم قبل از انقلاب در مدیریت نیروهای انقلابی سهم داشتند و هم بعد از انقلاب یک مدیریت جدی بر آستان قدس اعمال کردند و آستان قدس رو در برخی موارد از برخی از اختشاش نگه داشتند، حتی علارغم انتقادات و اعتراضات و شایعاتی که علیه ایشون بود. چون ببینید اکثر زمینهای مشهد متعلق به آستان قدس، یک بنیانگاه ثروتمند مذهبی و اقتصادی است.
در همین ارتباط آقای فرشتیان، آستان قدس رضوی یکی از اماکن ثروتمند ایرانه و از معافیت مالیاتی هم برخورداره، ولی در همه جای جهان مؤسسات غیر انتفاعی که کارهای خیریه میکنند معافیت مالیاتی دارن. در مورد این صحبت‌ها که همواره بوده که آستان قدس رضوی باید مالیات بپردازه، در این مورد چی فکر میکنین؟
امر طبیعی است که انگار که بنگاه خیرین به او کار میدن، از بودجه دولت استفاده نمیکنه، هواداران مذهبی و خیرین به او پول میدن و او هم اون پول رو در مسیر خیر صرف میکنه، میتواند از مافیات معاف باشد، میتواند، اما بشروط بر این که حساب کتاب او به دولت تحویل داده بشه، یعنی دولت کاملا بر حساب کتاب او کنترل داشته باشه. یکی از مسائل اینه که آستان قدس رضوی از محاسبه و حسابرسی دولت خارجه، به خاطر همین اگر بناست از مالیات به دور باشه باید حداقل حسابرسی دقیق دولتی بشه. هنگامی که به کار تولیدی میپردازه، یعنی تولید ثروت میکنه، هیچ مشکلی نداره که مثل سایر بنگاه ها مالیات بپردازه. یعنی این بنگاه بزرگ آستان قدس بخش های مختلفی داره، از بخش های زراعی کشاورزی، بخش هایی که درآمد کسب میکنه، بخش هایی که تولید میکنه و بخش هایی که حالت فروشنده داره و به دست مصرف کننده میرسونه.
در زمان پیش از انقلاب، در دوران پهلوی، وضعیت آستان قدس رضوی چگونه بود؟
به وسعت کنونی نبود، کشت و صنعتی داشت، اونجا کار اقتصادی میکرد، بخش عمده زیادی از زمینهای مشهد متعلق به آستان قدس بود که مردم در حقیقت اجاره نشین هستند، مستأجر آستان قدس هستند، اما اجاره‌ای که داده میشد بسیار اندک بود و درآمد آستان قدس در اون زمان قابل مقایسه با بعد نبود. در اون زمان آستان قدس در حال بازسازی بود، یعنی در حال تخریب اطراف حرم بودند. اون زمان آقای ولیان استاندار خراسان بود و بنا شد دور حرم تخریب کنن. قبلش اون حرمه ها در داخل کوچه پس کوچه های اطراف فلکه آستان بود و من یادم میاد از یک چند سالی اون دوره پیروزی انقلاب شروع کردن به خریدن این زمین ها و در چند مرحله به شکل چند حلقه، حلقه اول و دوم، به تخریب اطراف تا بازسازی بشه.
تولیت آستان قدس رضوی در زمان قبل از انقلاب، در زمان پهلوی چگونه بود؟
در اون زمان شاه کشور فردی رو به عنوان نایب تولیت معرفی میکرد و ایشون از طرف پادشاه کشور تولیت اونجا رو به عهده داشت. معمولا اون استاندار خراسان رو به عنوان نایب تولیت معرفی میکردند که ایشون عهدهدار ریاست عالیه بر آستان قدس رضوی باشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید با حسن فرشتیان درباره عباس واعظ طبسی، تولیت سابق بارگاه امام هشتم شیعیان. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا بخش مهمی از این مجله 60 دقیقه است. از شما دعوت می‌کنم تا 8 شب همراه ما بمونید. اما در این بخش از مجله شامگاهی نگاهی خواهیم داشت به پیام‌های چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن. لازمه یادآوری کنم این نظرات الزاماً بازتاب دهنده رادیو فردا نیست.
ارزش‌های ایرانی و انسانی و اخلاقی ما در حدی افت پیدا کرده که یک نماینده مجلس فعلی که برای مجلس دهم هم رأی آورده یه حرفایی زده که اینقدر سخیفه که از گفتن اون انسان شرم داره. این آقای نادر قاضی پوره و میگه که مجلس جای هر کرولاغی نیست، جای زنان نیست، بفرستید تا برن پی کارشون. این آقا میخواد برای مردم ایران در مجلس دهم تصمیم گیری بکنه. آقای اژه‌ای، دادستان محترم، سخنگوی قوه قضاییه، شما به نمایندگی از طرف مردم مسلمان این وظیفه رو دارید که علیه ایشون اعلام جرم بکنید.
خواستم راجع به این اظهارات نماینده ارومیه که نماینده فعلی هم میشه در مجلس دهم صحبتی بکنم و اینکه این آقای قاضی‌پور مثل اینکه اسمشون، ایشون هر توهینی کردن در درجه اول به خودشون برمیگردن.
ما کار مجلس دهم رو خیلی سخت میبینیم، به خاطر اینکه بین روزهای اول باید مجلس دهم یه لایه به رأی بگذاره که این پولایی که ما داریم به از لحاظ سیاسی نظامی مالی با کشورهای عربی از قبیل سوریه، لبنان، عراق، یمن کمک میکنیم به صلاح ملت کشور هست یا نه، یه رفراندوم بذارن فقط آرا بگیرن و قبوله یا نه قبول نیست، همینجور قدم به قدم رفراندوم بذارن.
آقای خامنه‌ای، تا کی میخوای خرج فلسطین و سوریه رو بدی؟ بازم میخواین هزاران دلار به خانواده های فلسطینی که در اثر جنگ با اسرائیل کشته شدن بدین، اون پولا رو ببرین یه خودم اون پایین شهر خرج کنین، یه پاتلب گوره، یه خودم به ملت فکر کن.
آقای صادق لاریجانی، شما که میگویید خارجی ها باعث شدن که خادمان مردم رأی نیاورن، خب ببینید چرا مردم به حرفای خارجی ها گوش میدهند ولی حاضر نیستند که به حرفای شما عمل بکنن. ضمناً این را هم بدانید که اگر رد صلاحیت های افراد مورد نظر و مورد قبول مردم نبود، شما هم رأی نمی آوردید. پس به اندازه رأیتان صحبت کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه امروز جمعه به ایران سفر می کند. دفتر نخست وزیری ترکیه روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت که آقای داوودوغلو در جریان سفر دو روزش به ایران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد. سفر نخست وزیری ترکیه به ایران در شرایطی انجام می‌شود که روابط میان تهران و آنکارا در ماه‌های اخیر بر سر بحران سوریه به تیرگی گراییده است. در همین زمینه گفتگویی داشتم با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و متخصص امور ترکیه، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر نخست وزیر ترکیه به تهران در شرایط کنونی منطقه خاورمیانه پرسیدم.
البته سفر آقای داوودوغلو رو میشه در راستای در حقیقت سفری که قرار بود آقای ظریف در ماه آگست به ترکیه داشته باشه و لغو شد در نظر گرفت، که بعد از اون هیچ دیداری در رده مقامات رسمی ایران و ترکیه انجام نگرفت و تنها ماه فوریه امسال در رده دومی و میانی در حقیقت وزارت امور خارجه ایران و ترکیه میان آقای رحیم پور از ایران و آقای فریدون سنیروغی از ترکیه برقرار شد. منتها با توجه به این که در ماه‌های پیش رو قرار هست که آقای روحانی سفری رو به ترکیه داشته باشه و این سفر در واقع پیش زمینه همون سفری است که در واقع میشه گفت که یخهای موجود میان روابط ایران و ترکیه که بر اثر موضوع سوریه پیش اومده ذوب بکنه و روابط یه مقدار مستحکم‌تر بشه، و حضور دو روزه آقای داوودوغلو در تهران نشانه ای از این اهمیت سفر هستش.
رسانه های ملی ترکیه یا نسبت به این سفر عکس العمل و واکنشی داشتند؟
رسانه های ترکیه خبر رو به صورت کوتاه و در واقع یه خبر فوری اعلام کردند. منتها رسانه های داخلی ایران به این پردازش خوبی داشتند. منتها امروز برخی از رسانه های وابسته به دولت ترکیه پیرامون این اطلاعاتی رو ارائه دادن، به طوری که خبرگزاری آناتولی نوشته که اهمیت روابط بین ایران و ترکیه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه‌ها در مبادلات سیاسی بین ایران و ترکیه آقای داوودوغلو بر اساس این سفری رو به تهران انجام میده و تلاش خواهد کرد که با مقامات مختلف ایران ارتباطاتی رو داشته باشه. مخصوصا این رو هم باید در نظر بگیریم که در شرایط کنونی سفر آقای داوودوغلو میتونه فرصتی برای بحث و تبادل نظر میان ایران و ترکیه در زمینه بحران سوریه بشه، و همچنین روی کردی که اخیراً ترکیه با عربستان نسبت به مسئله سوریه داشته به نظر میرسه که این دیدار خواهد تونست بین ایران و ترکیه در شرایطی که آتش‌بس حاکم شده افق‌های جدیدی رو رقم بزنه.
گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه در قبرس رو شنیدید. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تازگی گفته است که هنگام دست دادن با باراک اوباما در نیویورک، رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که این موضوع برای او در ایران دردسرساز نشود. آقای ظریف میگوید که او به رئیس جمهور آمریکا پاسخ داده است که به هیچ وجه دردسرساز نخواهد بود. با این همه محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد که روز پنجشنبه انتشار یافت، این بار اذعان کرده است که رئیس جمهوری آمریکا در این مورد درست میگفت و من اشتباه میکردم. در مورد زوایا و پیامدهای دست دادن وزیر خارجه ایران با رئیس جمهوری آمریکا کیان معنوی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
محمد جواد ظریف در گفتگو با سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد گفته است که پس از پایان سخنرانی اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، وی چند دقیقه بعد سالن را ترک می کند که در راهروی مربوط به سران و وزیران با جان کری و باراک اوباما در واقع سینه به سینه می شوند. وزیر خارجه ایران می گوید آقای کری ایشان را به من معرفی کردند و من هم با آقای اوباما دست دادم. آقای ظریف می افزاید نخستین چیزی که اوباما به من گفت این بود که امیدوارم این دست دادن و رویارویی برای شما در ایران دردسر نشود و من هم پاسخ دادم به هیچ وجه. وزیر خارجه ایران می افزاید در آن مقطع من نباید اجازه می دادم که رئیس یک کشور خارجی گمان کند برای من این حرکت در داخل کشور خودم مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و می افزاید البته برخی حوادث بعدی در ایران نشان داد که ایشان درست می گفتند و من اشتباه می کردم. پایان نقل قول. مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا در مورد اهمیت حفظ رعایت آداب و رسوم دیپلماتیک از سوی شخصیت‌های سیاسی میگوید:
ببینید اهمیت این امور، یعنی نوع رفتار رهبران سیاسی در برابر هم یا اشیایی که در دوره ملاقات اینها وجود داره، وجهش برمیگرده به اهمیت رهبران سیاسی برای مردم اون کشورها و تلاشی که هر کشوری میکنه برای اینکه عزت و کرامت خودش رو حفظ کنه. برای این دیدارها معمولاً پروتکل‌هایی هم وجود داره، اینکه پرچم‌ها رو کجا بگذارن، کجا بیستند، کجا بنشینن بر سر میز شام، نحوه نشستن چطور باشه، نحوه دست دادن چطور باشه. همه اینها برمیگرده به اینکه مردم کشورها میخوان از مجرای رهبران سیاسیشون مورد احترام قرار بگیرن و ارزش‌های جامعهشون مخدوش نشه. شهروندان هیچ کشوری نمیخوان شهروند کشوری درجه دوم یا درجه سوم تلقی بشن یا به خاطر روابط با یک کشور دیگر کرامت و عزت خودشون رو کنار بگذارن.
رو در رو شدن محمد جواد ظریف و باراک اوباما روز ششم مهر اتفاق افتاد و پس از افشای آن از سوی رسانه آمریکایی بلومبرگ، برخی جناح‌های تندرو جواد ظریف را برای این موضوع به باد انتقاد گرفته تا آنجا که دست دادن با اوباما را فراهم کردن بستری برای حضور دشمن در کشور و اقدام به جاسوسی توصیف کردند و گفتند که این اقدام مستحق برخوردی جدی است. مجید محمدی در مورد پیامد مشکل ساز این رویداد برای وزیر خارجه ایران میگوید:
مشکل آقای ظریف در موضوع دست دادن به آقای اوباما عمدتاً ارزش‌های ایدئولوژیک یا به تعبیر دقیق‌تر توهمات ایدئولوژیک هست که رهبران جمهوری اسلامی خلق کردند و امروز برای خود اونها مانع ایجاد کرده. وقتی به یک کشوری به عنوان شیطان نگاه بشه، طبعاً دست دادن به اون مقامات هم به تابو تبدیل میشه. مشکل به نظر من در دست دادن نیست، در اون تابوها و توهمات و دشمنی‌ها هست. برخی مقامات جمهوری اسلامی حتی با صدام هم دست دادن و خوشوبش کردند، اما دست دادن با مقامات امریکایی رو اینها یا صحبت تلفنی رو حرام میشمارن. علت اصلیش هم ریشه در دشمنی‌های ایدئولوژیک داره.
اما آداب و رسوم رایج در بدبستان‌های دیپلماتیک معمولاً از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ مجید محمدی:
ببینید مسئله دیپلماسی رو باید از ارزش‌های هر کشور، تاریخ هر کشور، تاریخ روابط دو کشور، این رو باید تفکیک کرد. دیپلماسی برای حل مشکلات فیما بین هست. اگر مشکلاتی نبود طبعا دیپلماسی هم معنی پیدا نمی‌کرد. طبعا وقتی دو کشور وارد عرصه دیپلماتیک میشن باید یه چارچوب‌هایی رو نگاه بدارن. حتی دشمنی هم آداب خاص خودش رو داره، همونطور که دیدار هم، دیدار دو مقام یا دو طرف در مجادلات سیاسی هم آداب خودش رو داره. این بحث ها به دلیل این هست که، یعنی این در واقع تابو کردن دست دادن یا گفتگوی تلفنی یا حتی دیدار، این که اینها حرام شمرده بشه، اینها برمیگرده به این که هنوز مسئله دیپلماسی در ایران به یک واقعیت تبدیل نشده.
وزیر امور خارجه ایران پیشتر در گفتگو با هفته‌نامه نیویورکر با اشاره به واکنش های گسترده داخلی به دست دادنش با رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که هر کاری که می کند برای او در داخل کشور هزینه دارد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. در این بخش مجله شامگاهی باز به صدای شما شنوندگان رسیدیم. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
با عرض سلام، مردم ایران به عهد خودشون وفا کردن. کشور آمریکا و کشور اروپایی، خواهش میکنم از پشت به مردم ایران خنجر نزنید. یه روزی میگفتیم که مردم ایران طرفدار تندرو هستن، تندرو دارن بر ایران حکومت میکنن. الان همه دنیا میفهمن که دیگه تندرو در ایران جایی نداره. الان ایران به عنوان سردمدار مبارزه با تروریست در جهان شناخته شده.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستن و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه. چون برای همه مردم مبرهن و محروم هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیکنه، ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون رو مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
با عرض سلام، من میخواستم به دولت عربستان سعودی و عربی که حزب الله لبنان را تروریسم نامیدند بگم اگر راست میگویید شما بیایید در مقابل اسرائیل قد علم کنید.
اگر جناح اقتدار طلب و آقای شریعت مداری کیهان معتقدند که پیروز انتخابات اخیر هستند و اصلاح طلبان در توهم پیروزی به سر میبرند، خواستم پیشنهاد کنم در انتخابات بعد نظارت استصوابی را حذف کنند تا پیروزی بزرگتری نصیبشون کنیم.
سایت اینترنتی خبرگزاری فارس گفته تهران مرکز اعتیاد، فساد، فحشا، طلاق و بزهکاری و اینجور مورد هاست. معلوم رأی اونها این میشه. آقای شوجونی هم رئیس جامعه وعاظ تهران میگه تهران پایگاه ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه هست. حالا با توجه به این که ما توی سیستم فیلترینگ رأی دادیم و بین بد و بدتر انتخاب کردیم، اگر خوب انتخاب کنیم چی میگن؟ خودتون قضاوت کنید.
انتخابات در جمهوری اسلامی یعنی این که رهبر کسانی را که التزام عملی به ولایت فقیه دارند در 4 سال آینده منصوب می کند و مردم به بخشی از اون رأی می دهند. این انتخابات است نه انتخابات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بنابر گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل متحد درباره شاخص توسعه انسانی در کشورهای مختلف جهان، ایران نسبت به گزارش سال قبل پیشرفت داشته. جزئیات بیشتر رو در این زمینه از نوشین سید حسینی میشنویم. به گفته یکی از مسئولان ارشد سازمان ملل متحد در ایران، رتبه ایران در آخرین گزارش این سازمان مربوط به شاخص توسعه انسانی نسبت به قبل 6 رتبه بهبود پیدا کرده است. بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های داخلی ایران، روز چهارشنبه گری لوئیس، هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران، با اشاره به تازه‌ترین گزارش برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد که ایران در میان 188 کشور جهان از لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه 69 قرار گرفته است. حسین غازیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، شاخص توسعه انسانی را اینطور توضیح می‌دهد.
شاخص توسعه انسانی یک شاخص ترکیبی است که از سه عامل اقتصادی، آموزشی و بهداشتی درست میشه. این سه عامل رو با هم تلفیق می‌کنه. یعنی میزان درآمد سرانه رو با میزان سالهای متوسط اشتغال به تحصیل هر آدم در هر کشور به اضافه امید به زندگی در یک کشور رو که عبارت باشه در واقع از محاسبه ریاضی سالهایی که بعد احتمال زنده موندن داره که تقریبا چیزی با متوسط طول عمر خیلی نزدیک در میاد، که این در واقع برایند شاخصهای بهداشتی است. یعنی اگه جامعه بهداشتی بهتری باشه، میانگین عمر طبیعتا میره بالاتر و برعکس. این سه تا عامل رو با هم تلفیق میکنن تحت یک فرمولی که خیلی هم پیچیده نیست، یک شاخص کلی درست میکنن که بین 0 تا 1 میتونه تغییر کنه. هر قدر به 1 نزدیکتر بشه اون کشور وضعیت بهتری داره و هر چقدر به 0 نزدیکتر بشه اون کشور وضعیت نامطلوب تری داره. در گزارش اخیر مقدار مربوط به ایران اگر اشتباه نکنم 667 هزارم بوده و هنوز خب تا 1 فاصله داره. این یک رتبه بندی شده برای اینکه کشورها بتونن میزان توسعه خودشون رو با کشورهای دیگه مقایسه کنن، پیشرفت خودشون رو در طول سالیان ببینن و همطور بتونن از این شاخص در سطح داخلی استفاده کنن. مثلا در ایران این شاخص برای استانهای مختلف هم حساب میشه، بنابراین استانها رو هم میشه از این طریق با هم دیگه سنجید و میزان نابرابری یا پیشرفتاشون هم در این حوزه ها بررسی کرد.
این در حالی است که به گفته آقای لوئیس در گزارش سال قبل مربوط به شاخص توسعه انسانی در میان 187 کشور ایران 75 بوده. مسئول مقیم برنامه پیشرفت و توسعه سازمان ملل با اشاره به امید به زندگی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه انسانی گفته است که از سال 1359 تا 1392، یعنی در طول 33 سال گذشته، امید به زندگی در ایران حدود 21 سال و میانگین سنوات تحصیلی هم حدود 6 سال افزایش پیدا کرده است. حسین غازیان بهبود رتبه ایران در جدول شاخص توسعه انسانی را اینطور توضیح می‌دهد.
تغییرات رتبه لزوماً به معنی بهتر یا بدتر شدن یک کشور نیست، چون گاهی اوقات ممکن کشورهای دیگه پیشرفت بیشتری داشته باشن و شما هم پیشرفت کرده باشید، اما اونا اینقدر پیشرفتشون بیشتر باشه که رتبه شما بیاد پایین‌تر و برعکس. بنابراین رتبه لزوماً ملاک نیست، بلکه باید میزان این شاخص رو هم با گذشته مقایسه کرد. افزایش به معنی این است که یکی از اون سه عامل، یعنی وضعیت اقتصادی، آموزشی یا بهداشتی، بهتر شده. در مورد ایران از سال 1999 اگر اشتباه نکنم تا سال 2014 ما 35% رشد می‌بینیم در میزان توسعه انسانی. این تا حد زیادی ناشی از افزایش میزان سالهای اشتغال به تحصیل افراد بوده در جامعه ایران، چون تحصیلات گسترش پیدا کرده. همینطور بالا رفتن امید به زندگی. توجه بکنید که اینجا امید به زندگی مفهوم ریاضی جمعیت شناختی است، نه به معنی امیدی که ما علاوه بر شخصی و روانی به زنده بودن یا زندگی خوب داریم. اینا با هم متفاوتن، بلکه به دلیل مثلا بهبود وضعیت مرگ و میر نوزادان میزان میانگین طول عمر در جامعه ما بالاتر رفته، بنابراین شاخص بهداشتی و شاخص آموزشی بهتر شده در جامعه ما. اینا تأثیر گذاشته روی میزان شاخص توسعه انسان، چون میدونیم درآمد سرانه اینقدر بهبود پیدا نکرده. بنابراین این دوتا عامل باعث شده که تا حدی در این فاصله 25 ساله شاخص توسعه انسانی ایران بهبود پیدا کنه و همونطور گفتم در این دو سال اخیر تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشت.
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل در ایران با اشاره به امضای برنامه همکاری مشترک بین ایران و سازمان ملل که 3 ماه قبل انجام شده گفته است این برنامه در 4 بخش محیط زیست، سلامت و بهداشت و اقتصاد مقاومتی و مبارزه با مواد مخدر از تلاش‌های ایران حمایت خواهد کرد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 11 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
ساعت 19:48 همراه ما بودید در مجله شامگاهی جمعه 14 اسفند ماه. سپاسگزاریم از شما. این مجله شامگاهی در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان میرسه. اما اگر همراه ما بمانید در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه خواهید بود. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما بودم در 48 دقیقه گذشته. دعوت میکنم از شما همراه ما باشید با همکارم بنیامین صدر.
جامعه در در بیمارستان‌های ما، جایی که باید اطمینان بخش بیماران و خانواده‌های اونها باشه، چی می‌گذره؟ شما هم حتماً گذرتون به بیمارستان یا یک مرکز درمانی افتاده، به کار شما یا بیمارتون با دلسوزی رسیدگی شده؟ سلام. من بنیامین صدر این هفته هم نگاهی می‌کنم به وضعیت پربحث و حدیث پذیرش بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ایران. با من و این برنامه همراه باشید. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از مطالبه مستقیم پول و هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردند. هزینه‌هایی که بیشتر از همراهان بیمار مطالبه میشه.
تا پولی ندیم کاری برات نمی‌کنم، چون برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
در خیلی از کشورها نظام بیمه هماهنگ و مشخص باعث میشه که هیچ رابطه مالی بین بیمار و پزشک شکل نگیره و همه چیز به طور غیر مستقیم از طریق سازمانهای بیمه‌گر دنبال بشه. همین باعث میشه که در مناسبات بین بیمار و پزشک بروز تخلف هم به حداقل میرسه. محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید این بنده خدا فوت کرده، که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرم برای اینکه دفنش بکنم، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردم برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10-11 میلیون تومان میشه. گفتن که این حالا ملزومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌ش رو بدین. خلاص ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم پول رو تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم به آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا خاطر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک یا مرکز درمانی باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده، به هر حال خیلی موقع ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیاری از موارد بیمارستان ها تا تامین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایطی باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم در جامعه به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل میشه به تنها معیار ارزش‌ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه‌های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده؟ یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان، جامعه شناس، رو در این باره.
به سوال شما جورای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید. یعنی چه نقص نهادی یا ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیم است که بین کارد درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه‌ای مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصا پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه. یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان، مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما. یعنی یه عده از پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بیکلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن، خطای حرفه‌ای، حسابرسی خواهد شد و اونا زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، در چه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست، این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط، متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش‌آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرن و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنن و رازنگهدار باشن. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
کشور اسرائیل آمد و یک فرد فراموش شده ای رو به نام یاسر عرفات آورد و بهش سرزمینی داد، قدرتی داد، امکاناتی داد.
این لطف و بزرگواری اسرائیل ندونید که به یک انسان و به یک قوم اجازه بده که بازگردن به سرزمین آبا اجدادی خودشون. این های
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.